الحن، السلام عليك أيها الإمام المظلوم، السلام عليك يا مولاي يا حسن بن علي. سامراء تخریب شد، اون گنبد و بارگاه حضرت عسکریه. این من خدمت یکی از مراجع قم بودم که از دنیا رفتن، خدا رحمتش کنه. فرمودن که ما باید خاطره سامراء را هر روز زنده نگهش داریم، فراموش نشه خاطره سامراء. اگر خدای نکرده مردم رفت آمدشون به سامر را کم بشه، بقیه را میگه خراب کنه.
این هم در به گروهی زلیل متحر امام دهم و امام یازدهم سیالات.
وقتی که مثلا نگاهت افتاد اون حرمی که آسیب دیده بود، اینا حست چه بود؟
کسانی که قبل از ما رفته بودن هنوز خرابی ها شروع نشده بود، گفتن که وقتی که وارد فضای حرم و صحن مقدس عسکریه میشی، اصلا نیازی به هیچ مصیبتی هیچی نداری، تا نگاهت بیفته اشکت جاری. وقتی که رفتم دیدم واقعیت همینه، و اینکه یک پارچه سبزی که هنوم هست روی صندوق مقدس عسکریین یا مشکی کشیدن، ولی همین از اینکه انسان احساس میکنه که برحال ذریح از جا در آمده. فرمودین که اون سخ اونطور شده و گنبد نصفش ویران شده، برحال یک مرتبه اشکش جاری میشه. وقتی که الان انسان وارد حرمین میشه، جدا به یاد غربت امام هادی و امام حسن عسکری در دوران خودشون خواهد افتاد، و به یاد اون زندانهایی که مخصوصا امام حسن عسکری در این 6 سال امامتی که داشتن اکثر روزهاشون در زندان بودن، به یاد اون زندانها میفته. بله، این ترجمه شه که جناب آقای عباس جلالی این رو به فارسی ترجمه کرده. اصل کتابش عربیه که از خود بنده است و این هم ترجمه شه. اینجا همونطور که من عرض کردم خدمتتون، به مناسبت سالزاد حضرت حجت، مرحوم والد ما آیت الله هاشم محمد رضا طبسی در بیت خود مجلسی به پا کرده بودن که در آن بسیاری از علما و فضلا و طلاب حضور داشتن. در آن شب یکی از سخنورانی که به اون مجلس دعوت شده بود اراده سخن کرد، گفت در گفتار خیش به بیان بخشی از شخص و در خلال سخنرانی خود مجله ای را، بله، که به ساحت مقدس امام حسن عسکری اهانت کرده و مدعی شده بود که آن حضرت نعوذ بالله از مقام و فضیلت جز مقام پدری حضرت حجت برخوردار نبوده است، به باد انتقاد گرفت. بله، این حرمت شکنی که از سوی اون مجله برحال مرا آزرد، خود این مسئله من اینجا در این مقدمه آوردم که سبب شد که کتابی رو راجع به حضرت امام حسن عسکری و شخصیت والای ایشون برحال با روی کرده جدیدی من این کتاب و کار رو شروع کنم. و به حمدالله
انگیزه این نگارش شما از این
بله 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 انگیزه این نگارش بود. بله با عزتون.
نوشتن این کتاب چقدر طول کشید؟
این کتاب عرض کردم مدتی به صورت فیش بود که بعد آغاز کار شد. دقلش یک سال و نیم کار مستمر بود تا تمام شد. راجب تولد امام حسن عسکری بر اساس گزارش های تاریخی چند تا اختلاف وجود داره. تاریخ ولادت حضرت از 230 نهایتش تا 233 گفتند. اما ببینید خود امام حسن عسکری چه فرموده، خیلی زیباست، بگه تاریخ من در چه زمانی بوده. در اینجا مرحوم مفید که غالبا ملاک ما گفته شیخ مفیده در این کتاب، چون اعتماد من دارم به گفته های ایشون، ایشون از امام عسکری به سند خودش از امام حسن عسکری نقل می کند که امام فرمود کان مولدی فی ربیع الاخره. امام می فرماید مولد من، ولادت من در ماه ربیع الثانی، آخر ربیع الثانی. خود حضرت فرمود من در ربیع الثانی دنیا آمدم. در این کتاب به چند فصل اشاره شده که فصل اولش نام و القاب حضرت امام حسن عسکریه، فصل دومش روایاتی است که درباره امامت امام حسن عسکری از ائمه نقل شده که در این کتاب آمده، فصل سوم زندگی در کنار پدره، در فصل چهارم به تعداد فرزندان امام حسن عسکری اشاره شده که آیا حضرت فرزند داشتند غیر از حضرت امام زمان سلام الله علیه یا فرزند نداشتند، یا مثلا در فصل پنجم درباره جایگاه امام در دوران خیش بوده اشاره شده، فصل ششم مواضع حضرت در برابر انحرافات هست که در این کتاب مفصل آمده، فصل هفتم امام حسن عسکری و خلفای معاصره، فصل هفتم راجع به نقش ویژه امام هست در زمان خودش که به 8-9 مورد اشاره شده، فصل نهم درباره نظام وکلا و نمایندگان حضرت که به حدود 14 نفر نماینده از نمایندگان امام اشاره شد، و فصل دهم راجع به یاران و راویان حضرت که مفصل درباره یاران امام جا و شرحالشون بحث شده، فصل 11 هم امام در بستر بیماریه، مسائلی که در ایام رحلت و بیماری حضرت رخ داده، و آخرین فصل درباره رخدادهای دردناک پس از رحلت و شهادت امام حسن عسکری است. امام حسن عسکری علیه السلام در پاسخ بهلول اشعار زیر را فرمود: ارد دنیا تو جهز و به انطلاق مشمرتم على قدم ساقی فلد دنیا به باقیت آری بل ارد دنیا، میبینم دنیا با سرعت مهیای گذشت و عبور شده، نه دنیا برای کسی باقی ماند و نه کسی در دنیا جاودان خواهد ماند، گوی مرگ و پیش آمدهای روزگار چون دو اسب مسابقه اند که به سوی انسان میتازند، ای کسی که فریفته دنیا شده ای درنگ کن و از آن برای خویشتن بهره. شعر امام اون تلقین شد
محمد
امامان معصوم علیه السلام که بزرگترین نعمتی بود که خداوند متعال به بر بشر ارزانی داشت، طبعا روششون، رفت آمدشون، برخوردهاشون همش درس بود برای امت اسلامی. از جمله امامان امام عسکری بود. امام میفرمود ولورع فی دینکم، پرهیز داشته باشید، همه چیز را به حساب دین نگذارید. اینو میفرمایید و از دین هم مایه نگذارید. تو بخوای کارت پیشرفت کنی چرا از دین مایه میذاری؟ تو حرف خودت بزن. اینو میفرمایید اون امامی که از دین صحبت میکنه، اون امام معصومی که دین را خوب درک کرده و از روی دلسوزی حرف میزنی، خب منی که از راه رسیدم میخوام برای دنیایم گام بردارم چرا از دین مایه میگذارم؟ امام میفرماید پرهیز داشته باشید، در دینتون ورع داشته باشید. خب حالا باید ما خودمون بیایم با این حدیث وفق بدیم و بر حال تطبیق بدیم، ببینیم واقعا ما در دینمون ورع داریم که امام فرمود. منی که میگم من پیرو امام حسن عسکری هستم، من در دینم ورع دارم، پرهیز دارم، یا اینکه صدق حدیث دارم، با مردم راست رفتار میکنم، گفتار من راسته، یا اینکه نه ظاهر راضیه دروغه. خب ادای امانت، این چیزی که دست من آمده، این پست، این مقام، این نمایندگی مجلس، ولی اینی که الان دست من رسیده، آیا من درست امانت داری میکنم؟ این بار را درست به منزل میرسونم؟ ولی یا اینکه نه، این به هر حال رسیدن به برای رسیدن به هدف خودمه، نه من درست امانت دار خوبی نیستم، من خب من خودم میخوام به جایی برسم. من امام میفرماید این که اگر بخواهی به تو بگن شیعه و اگر بخواهی مردم به شما گفتن شیعه که مرا خلاص خوشحال کنه، راهش این است که اینه این که من عرض کردم باید بپیمانید. معصومین علیهم السلام به حسب ظاهر وکلایی نداشتند، چون تماس با امام مشکلی که نبوده، اما از اون وقتی که این محدودیت پیش آمد، امام را در محاصره ها قرار دادند، امام را در زیر نظرهای برها دستگاه اطلاعاتی اون زمان قرار دادند، امام معصوم مجبور شد که قضیه نظام وکلا را پیش بیاره که همینها با مردم، از مردم بگیرن، حرفا رو به امام برسونن، اگر وجوهاتی بوده، اموالی بوده، به امام برسونن، اگر سوالاتی بوده، به هر حال به خاطر اون محدودیت هایی که بوده، اینها واسطه بودن. در ایران حضرت چند تا وکیل داشتن. در تاریخ نام، بله، حدود 14 نفر را در تاریخ مثلا عسکری هست که اینها به عنوان وکیل امام حسن عسکری بودند. حال میرسید نواب احمد بن اسحاق اشعری. احمد بن اسحاق اشعری این یکی از وکلای حضرت امام حسن عسکری در قم بوده، بر اساس گفته بعضی از بزرگان که ایشون وکیل اوقاف از طرف امام حسن عسکری در قم بوده است، وکیل اوقاف بوده. حالا باید دید که در اون زمان چقدر اموال برای اهل بیت وقف می کردن که جناب احمد ابن اسحاق اشعری به عنوان وکیل امام حسن عسکری، نماینده امام حسن عسکری در اوقاف بوده، که بعضی میخوام بگم که این مسجدی که الان هست به هر حال به دستور ایشون و به هر حال اینجا ساخته شده. خب خود احمد ابن اسحاق شخصیت بسیار بزرگی بوده، مرتب با امام حسن عسکری در تماس بوده، رفت و آمد داشته، اموال مسلمان ها را از قوم جمع می کرده، خدمت آقای امام حسن عسکری می برده در اون شرایط سخت. این هم یکی از افرادی است که خلاصه نوشتن که وکیل حضرت امام حسن عسکری بوده. ایشان در قوم هم فقیه بود، هم وکیل بود، هم از افراد محترم و مورد اعتماد هم امام و هم مردم بوده. شنیدم که دوست و عزیز ما فاضل گرانمایه هست جناب حضرت الاسلام حاج آقای پاکنیا مقاله‌ای در این زمینه داشتن که به هر حال از جمله مقالاتی که راجع به این موضوع هست میتوان به این مقاله هم خلاصه و به این استاد هم میشه مراجعه کرد انشاءالله برای تکمیل کارتون.
حضرت میشه هماهنگ بکنید ما خدمت ایشون برسیم؟
اگر بخواهیم که از شهر مقدس قم به سوی بقعه مبارکه حضرت احمد ابن اسحاق قمی بریم، از شهر قم به سوی عراق حرکت میکنیم و از عراق به سوی ملایر و از ملایر به سوی توی سرکان و کنگاور و از اینجا به سوی صحنه و استان کرمانشاه وارد میشیم و از شهر کرمانشاه هم به سوی اسلام آباد غرب و سرپل ذهاب و اینجا بقعه احمد ابن اسحاق قمی را زیارت میکنیم انشاءالله. زوار کربلا، اونا که از ایران تشریف میبرن به سوی زیارت از همین مسیر و اونها که از اونور میان باز میتونن احمد ابن اسحاق را اونجا زیارت کنند و این بقعه اونطوری که اونجا ما رفته بودیم زیارتش فرمودن که اینجا یکی از مقره های رزمندگان اسلام هم بود در زمان جبهه و جنگ، اونها یک استراحتگاه و مقر خیلی خوبی بوده برای رزمندگان. ایشون محدثی معروف و مورد اعتماد هم هست، 67 حدیث از ایشون به یادگار مانده، چه مورد توجه فقهای بزرگ امامیه می باشد، یعنی مدرک فتوای علمای شیعه احادیث ایشون هست بنا به اعتباری که ایشون داشته و دارد. گذشته از این که ایشون در وکالت امام عسکری سلام الله علیه و در تولیت اوقاف قم بوده و محدثی هم محدث معروفی هم بوده، ایشون سوالات مردم را هم پاسخ میداده. با توجه به این عصری که ایشون زندگی میکرده متفاوت از عصر ما هست. آن زمان سوال کردن و پاسخ سوال را از امام گرفتن و به مردم دادن یک کار خیلی مهمی بوده که از اینجا گاهی اوقات بلند میشده و از شهر مقدس قم همان مسیری که تا مرز خسروی و به سامر را تشریف میبرده و سوالاتی که از ایشون شده بود اینها را جواب می گرفته و به مردم قم ارائه می داد.
شما زیارت رفتیم؟
بله، ما سال 85 مشرف شدیم که یک زیارتگاه خیلی عالی درست کردن.
از شهر فاصله داره؟
نه، داخل خود شهره. این همان فیلمی است که از بقعه احمد بن اسحاق قمی برداشته شده. چه در اینجا کس اسیر غصه و سردرگمی است، آخر اینجا بارگاه پاک عشق مردمی است. این که دلها چون دخیلی بر ذریح پاک اوست، بقعه نورانی میر احمد اسحاق قمی است. ایشون با همشهری خودش یکی از سفرهایی که به محضر امام علیه السلام مشرف می شود 160 کیسه از درهم و دینار و وجوهات شرعیه از مردم قم حمل می کند به سوی امام علیه السلام و به امام تحویل بدهد. امام عسکری سلام الله علیه دستور فرمودن که ما بنشینیم، نشستیم، بعد سلام علیکی کردیم، با ایشون احوال پرسی کردن، نوبت به اموال رسید که ما تحویل امام بدهیم. امام به کودک 3 ساله در بغلشون که حضرت مهدی سلام الله علیه بودن اشاره فرمودن که فرزندم اموال شیعانت، وجوهات شیعانت را تحویل بگیر. امام کودک 3 ساله یعنی حضرت مهدی سلام الله علیه به پدر بزرگوارشان فرمودن یا مولای، مرحوم علامه مجلسی در بهار این روایت را آورده، فرموده آیا جایز هست که، شایسته هست که من دستان پاک خودم را به این اموال شبهناک بزنم؟ بعد امام تحسینش کرد، بعد فرمود احمد ابن اسحاق این اموال را باز کن تا فرزندم حلال و حرامش را بر شما نشان بدهد و توضیح بدهد. احمد ابن اسحاق یک به یک این کیسه ها را باز می کرد، امام صاحبش را می گفت، محل سکونتش را می گفت و چه مقدارش حلاله چه مقدارش حرامه، شبهناکش را می گفت و ایشون اینها را مشخص می کرد و معلوم شد که اینها هیچ کدام قابل تحویل به محضر امام نیستن.
بعد تو مسیر چیزم هست آقا، تو مسیر در واقع زوار کربلا و خود سامرا و حرمین عسکری نام هست دیگه،
در مسیر سامرا، در مسیر کربلا، در مسیر عتبات عالیات هست و مسیر زواری که از این طرف تشریف میبرن ایشون در اینجا زیارت میشه و خیلی برای کسانی که میرن یا برمیگردن سرورآوره. واقعا در یک مسیری است که همه میتونن ازش بهره ببرن. عزیزانی که به شهر مقدس قم و به حرم حضرت معصومه سلام الله علیها مشرف میشوند از جاهای مختلف، درست روبروی حرم مطهر حضرت معصومه میدان آستانه منتها الیهش که به سوی سراح بازار تشریف میآورند، در گذشته خیابانی بود اما امروزه وصل به حرم شده، در حقیقت بین الحرمین شده. حرم حضرت معصومه سلام الله علیها درست نگاه میکنه به مسجد امام حسن عسکری سلام الله علیه که توسط احمد ابن اسحاق درست شده و مسجد هم درست مشرف به حرم هست، بین الحرمین شده. الان خیلی راحت میتونن عزیزان و مشتاقان اهل بیت زیارت کنن و من یادمه که بزرگان زیادی در اینجا نماز جمعه میخوندن. منابع البته برای محققین هستش، منتها برای شما که به نظرم میاد خوب باشه، اخیراً یه مطلبی نوشتیم در مورد امام حسن عسکری سلام الله علیه که در یکی از مجلات ما چاپ شده، اینو من میتونم خدمت شما تقدیم کنم، ان شاء الله که بتونید بهره بگیرید از این مطلب امام حسن عسکری سلام الله علیه، ان شاء الله این مورد استفاده قرار بگیره. آقای آسمانی
دست شما درد نکنه آقا، خیلی ممنون. داشت یادم میرفت آقا، ما خدمت حجت اسلام توسی بودیم، به شما از شما به نیکی یاد کردن، بعد این امانت دادن که ما خدمت شما تقدیم بکنیم. جناب حیدری این بله. امانت آج آقا رو زحمت میکشیم بله. این کتاب رو تقدیم بله. کردن به بله. شما نوشتن و امضا کردن،
دستشون در نکنه. خیلی متشکر از آجای تبسی، واقعا ما میتونیم استفاده کنیم، خیلی کتاب خوبی هست، مقتل الحسینی بله.
برحال ما التماس داریم آج آقا خدمت شما.